بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث به اینجا رسید که ببینیم آیا این روایت صحف العقول رو از این راه که ما نسبت به مضمون این روایت وثوق به صدور مضمون روایت پیدا بکنیم، آیا از این راه ما میتونیم این روایت رو تصحیح بکنیم و بگیم قابل استدلال یا خیر. اینجا مجموعاً سه مطلب باید مورد بررسی قرار بگیره تا به نتیجه برسیم. مطلب اول این است که ادعا شده این روایت از نظر متن درش اضطراب وجود داره. تعبیری که وجود داره در کتاب مصباح الفقاهه مرحوم آقای خویی قدس سره در جلد اول در صفحه 22، ایشون در مقابل مرحوم سید صاحب عروه که مرحوم سید از همین راه روایت را معتبر میدونند، مرحوم سید میفرماید این روایت تحف العقول تعابیری درش وجود داره و آثار صدق از این روایت روشن و هویداست. ایشون در رد مرحوم سید میفرمایند فلا ندری ماذا یرید هذا القائل من هذه الآثار. میفرمایند ما نفهمیدیم که مرحوم سید که میفرماید آثار صدق در این روایت هست مرادش چیه. اهی قموز الروایه و اضطرابها، این روایت یک متن قامض و مضطربی داره. ام تکرار و جملها و الفاظها، جمله هایی که در این روایت تکرار شده. ام کثرت و ضمائرها و تعقیدها، کثرت و ضمائر و تعقید در تعابیر در این روایت وجود داره. این یک وجه برای اینکه ما بگیم ما به این روایت نمیتونیم اطمینان به صدور این روایت از امام علیه السلام پیدا کنیم، برای اینکه این اشکال درش هست، اضطراب داره، تکرار داره، تعقید داره. حالا خب ما حالا همین رو قسمت به قسمت هم بررسی میکنیم تا دیگه نیازی به تکرار خیلی پیدا نشه. آیا این قسمت از فرمایش ایشون درسته یا نه؟ یک نکته ای رو باید ما مد نظر قرار بدیم در جواب از فرمایش ایشون، و اون این است که اکثر روایاتی که ما داریم، یا حالا نگیم اکثر روایات، روایات زیادی ما داریم که اینها نقل به معنا شده. اون راوی که آمده روایت رو نقل کرده، عین الفاظ رو نقل نکرده، نقل به معنا هم شده. در خود روایات معتبره ما داریم راوی از امام علیه السلام سوال میکنه که اگر یک کلامی از شما رو ما عین الفاظش رو نقل نکنیم و نقل به معنا بکنیم، این جایزه یا نه؟ حضرت فرمودن مانعی نداره، اگر اون مقصود و مراد ما رو بتوانید برسانید، نقل به معنا مانعی نداره. اون وقت وقتی که نقل به معنا میشه، در نقل به معنا طبیعیه که گاهی اوقات چنین اضطرابی، چنین تعقیدی به وجود بیاد. این اولا. ثانیا، اضطراب دلیل بر این نمیشود که حدیث از حجیت ساقط بشه. ما روایاتی داریم، مثلا حالا نمیخوایم دونه دونه اونها را بیان کنیم، در کتاب الحج در این بحث که حد مطاف چه مقداره، اونجا مشهور به دو سه تا روایت تمسک میکنن و این دو سه تا روایت از نظر متنی اضطراب داره. اضطراب نمیتواند جلوی اعتبار رو بگیره. بله، اگر اضطراب در حدی باشه که اصلا چیزی فهمیده نشه، اضطراب در حدی باشد که ما بتونیم بگیم بین این صدر و ذیل تناقض وجود داره، بین صدر و ذیل تحافظ وجود داره، اگر به اون حد رسید این اضطراب مخله. اما مادامی که به اون حد نرسیده، خود مجرد یک اضطراب مختصری در نفس این ضربهی به اعتبار حدیث نمی رسانه. این تعبیر به اضطراب هم در کلمات مرحوم آقای خویی آمده، هم در کلمات مرحوم ایروانی در حاشیه آمده. ما اساساً اشکالمون این است که کجای این روایت اضطراب درش وجود داره. تکرار هست و چه بسا از نظر ضمائر تعقید در ضمائر هم وجود داره، اما اضطراب، خب اضطراب معناش این است که اول حدیث بگه واجبه، بعدش بگه رجحان داره، بعدش بگه مثلا مرجوحه. یه چنین اختلافی در تعابیر رو بهش میگن اضطراب، اما در اینجا ما اضطرابی نمیبینیم. قموز وجود داره، اما باز قموز یک عنوانیه، اضطراب یک عنوان دیگریه. بنابراین این وجه اول که ما بگیم این روایت قموز داره، اضطراب داره، تکرار داره، اینها با توجه به این که نقل به معنا شده یک، و با توجه به این که در چنین حدیثی که این مقدار طولانیه، طبیعیه که راوی در چنین حدیثی ممکنه گرفتار تکرارم بشه، اشکالی نداره، ممکنه تکرار رو راوی مرتکب شده باشه. یک حدیث به این طولانی و به این تفصیلی هیچ بعدی نداره که راوی عرض می شود این تکرار رو به وجود آورده، نه این که بگیم این تکرار از خود امام علیه السلامه. بنابراین این اشکال، اشکال واردی نیست. اشکال دوم این است که در این روایت و در متن این روایت مواردی وجود دارد که لم یفت بها احد من الاصحاب. مواردی وجود داره که احدی از فقها به این موارد فتوا ندادن. مجموعا ما وقتی کلمات رو احصا کردیم و جمع‌بندی کردیم، حدود 6 مورد در اینجا وجود داره، یعنی 6 مورد در این روایت هست که لم یفته بها احد من الاصحاب. مورد اول این است که در روایت ازش استفاده می شود حرمت بیع جلود و پوست درندگان سباق. بیعش حرامه، انتفاعش حرامه، امساکش حرامه و جمیع و تقلب و تصرفی ها نگهداریش حرامه. هر تصرفی در پوست درندگان، در حالی که اونی که فقها ها فتوا دادن صلات در این جایز نیست. روایتی هم که داریم در روایت وارد شده که در پوست اینها نماز نخونید، اما سایر انتفاعات اشکالی نداره. این یک مورد. مورد دوم، در روایت انتفاع به میته ولو میتهی که طاهره باشه. خب یه ماهی که حالا تو دریا مرده، این ماهی نمیشه خورد، اما طاهر هم هست، پاکه. تو روایت به نحو مطلق انتفاع به میته ولو این که این میته میته طاهرم باشه حرام شمرده شده. اینم مورد دوم. فقها این فتوا رو ندارن و به این مضمون فتوا ندادن. مورد سوم، حرمت تصرف و امساک فی ما یکون و فیه وجهون من وجوه الفساده. اگر یه چیزی فساد محض نیست اما به جهت فسادی هم میشه ازش استفاده کرد، یه وسیله ایست که هم میشه به عنوان فساد استفاده کرد هم به عنوان صلاح استفاده کرد، تو روایت داره که تصرف این وسیله و این شیء و امساکش حرامه، در حالی که این رو هم کسی به او فتوا نداره. مورد چهارم، از روایت استفاده می شود بیع نجس مطلقا حرامه. بیع اون چیزی که نجسه مطلقا، حالا چه برای استفاده محلل، منفعت محلله، چه غیر محلل، این رو هم فقها بهش فتوا نداده. و همچنین مورد پنجم، امساک نجس. حالا انسان یه چیز نجس رو نگه داره، از نظر روایت امساک نجس هم حرمت داره، حرمت تکلیفی داره، در حالی که کسی باز به این فتوا نداده. مورد ششم این است که این روایت تصریح دارد به حرمت، مثلا تعبیر میکنه فهوه حرام بیعه و شراعه و امساکه و تقلب فیه الى آخر. این حرمت ظهور در حرمت تکلیفیه داره، مخصوصا وقتی میگه امساک، نگهداری شیعی حرامه، این دیگه حرمت وضعی معنا نداره داشته باشه. انسان یک وسیلهی که وسیله مثلا بوتی هست، نگهداریش حرامه، سنم را، صلیب را، اینا را نگهداشتنش حرامه. خب وقتی حرامه، این حرمت حرمت تکلیفیه، حرمت وضعیه در اینها نیست. در بعضی از این موارد حرمت تکلیفی رو فقها قبول دارن، اما در بسیاری از این موارد حرمت تکلیفی را فقها نپذیرفتن و فقط حرمت وضعیه را قائل شدن. پس نتیجه این شد که ما 6 مورد داریم در این روایت صحف العقول که لم یفت بها احد من الاصحاب. خب حالا آیا این سبب میشه که ما بگیم این روایت از اعتبار به طور کلی ثابت میشه و برای ما اطمینان به صدور حاصل نمیشه؟ اینجا برای جواب از این فرمایش ما باید اشاره کنیم به اون بحثی که در اصول داریم به نام تبعیض در حجیت. ما روایات زیادی در فقه داریم که فقها به یک قسمتش استدلال میکنن، از قسمت دیگرش اعراض کردن. و کسانی که تبعیض در حجیت را قائل هستند، اینا که اکثرا هم تبعیض در حجیت را قائلن، میگن میشه یک کلامی بعضش مشمول حجیت باشه بعضش مشمول حجیت نباشه. اینجا هم همینطوره. در این روایت مفصله ما این همه ضوابط داریم، روایتیست که انصافا ضوابط بسیاری وجود داره. حالا 6 مورد 10 مورد هم پیدا کردیم که فقها بر طبقش فتوا ندادن. خب بگیم در همین مواردی که فقها فتوا ندادن این اعتباری نداره، اما چرا بقیه روایت از اعتبار ساقط بشه؟ بنابراین این اشکال هم به نظر میرسه که اشکال واردی نباشه. بله میشه موارد. ما حالا تازه همین ضوابط کلی که داریم میتونیم بگیم بعدا با یه ادله دیگه بعضیش تخصیص هم میخوره، مانعی نداره. خب اصل بحث رو داشته باشید. ما داریم الان راجع به دلالت بیم، آیا این عبارات برای ما اطمینان به صدور از امام معصوم علیه السلام پیدا می کند که اگر برای ما اطمینان بیاره حجیت داره، اگر اطمینان نیاره حجیت نداره؟ گفتیم که از 3 راه اشکال شده، تا حالا 2 راهش رو آمدیم بیان کردیم. یکی اضطراب و اینها بود، دوم این نظامینی که فقها بر طبق او فتوا ندادن. سوم این اشکال این است که این تقسیم بندی که در این روایت شده لا محصل له. چرا؟ در این روایت داره جمیع و حالا برای اینکه این اشکال روشن بشه باید یه اشاره اجمالی بکنیم به متن این روایت. در این روایت داره جمیع المعایش من وجوه المعاملات 4 اون معایشی که تحت عناوین معاملاتی در میاد 4 تاست. این معایش یعنی اون چه که تعیش مردم و زندگی مردم متقدم به او هست. این را آمده فرموده 4 تاست: ولایات، تجارات، اجارات و صناعات. اولا این نکته را دقت بفرمایید، این من وجوه المعاملات، مراد معاملات به حسب اصطلاح ما نیست، بلکه معناش عامه. این من وجوه المعاملات در مقابل عبادات، معامله ای للمعنى العام مراده. نکاح رو میگیره، طلاق رو میگیره، این گونه امور رو هم شامل میشه. اما آمدن این معایشی که یه مقداری جنبه معاملی داره 4 قسم کردن و فرموده هر قسمی هم جهت حلال داره هم جهت حرام داره. یعنی هر قسمی یه راهش حلاله یک راهش حرامه. ولایات فرموده ما ولایتی داریم مال والی عادل، آدم داره کار بکنه برای والی عادل، عرض می شود اجیر برای او بشه، کمک به او بکنه، تقویت کنه او رو، حلاله. اما اگر داره برای والی جائر حرامه. این یک. در تجارات، در تجارات که میرسه بیشتر تکیه این روایت روی این است که چیو میشه مورد بی قرار داد، چیو میشه مورد معامله قرار داد. عمدتاً روی نبی تکیه شده و ملاک این که کدام معامله از نظر نبیش حلاله کدام معامله حرامه. مثلا فرموده کل مأمور به مؤمن ما هو قضاء للعباد و قوامهم به، هر چیزی که موجب قضاء مردمه. حالا قضا بیشتر همین تقضیه و اینها میگن، قضا درسته و قوام مردم به اونهاست. کل شیء یکون لهم فیه صلاح این جهت من الجهات، هر چیزی که درش یک مصلحتی برای مردم وجود داره اینا حلاله، بیعش، شرایش، امساکش، تقلبش، استعمالش حلاله. اما اونی که حرامه چیه؟ کل امر یکون فیه الفساد، هر چیزی که درش یک فسادی وجود داره، هر چیزی که خوردنش، نوشیدنش، لبسش برای ما نهی شده، اینا بیعش حرامه، کسبش حرامه، شرایش حرامه. یا شیء یکون فیه وجه من وجوه الفساد. ببینید چقدر با دقت همه اینا همه ذکر شده، ضابطه ها، هر چیزی که فساد محضه بیع و شرایش حرامه، هر چیزی که وجه من وجوه الفساد درش هست به همون جهت فسادی، اینم حرامه. بیع ربوی عرض می شود، بیع دم برای خوردن، اینم حرامه. کل مبیع ملهو به، من دارم با اختصار اینها رو بیان می کنم، کل هر چیزی که یقوا به الکفر. الان یکی از سوالاتی که وجود داره خرید و فروشی این وسائلی که مربوط به صهیونیسم، آیا جایزه یا جایز نیست؟ این روایت میگه هر چیزی که یقوا به الکفر خرید و فروشی جایز نیست. یقوا به الکفر و شرک، هر چیزی که کل باب یوهن و به الحق، هر چیزی که موجب وحن حق میشه. ببینید چه ضابطه هایی توی این روایت وجود داره. اینا از انسان معمولی نمیشه صادر بشه. کل باب یوهن و به الحق، کل ما یقوا به الکفر و شرک، کل نبی ان ملهو به، اینا چیزهایی است که انسان واقعا اطمینان پیدا میکنه از امام معصوم علیه السلام صادر شده. اینم در تجاراته. پس در تجارات چی خرید و فروشش حلاله، چی حرام. بعد میام سراغ اجارات. کجا اجاره دادن انسان خودش رو، مالش رو، عبدش رو، مملوکش رو، اجاره دادنش کجاش حلاله و در کدام موارد حرامه؟ اینم بیان شده در اجارات و ضابطه ذکر شده. و بعد در آخر آمدن سراغ صناعات، کدام صنعتی تعلیمش حلاله، کدام صنعتی تعلیمش و تعلمش حرامه، ملاکش در اونجا ذکر شده. این یک اجمالی از روایت. اون وقت اشکال سومی که در اینجا شده این است که در این روایت این تقسیم به اقسام اربعه لا محصل له. چرا؟ بیان اشکال این است که خب همین قسم ولایات و همین قسم صناعات رو میتونن ببرن توی تجارات و اجارات. شما در باب ولایات اونجا چی بحث میکنید؟ میگید آقا اگر بری کار بکنی برای والی عادل، اگر اجیر والی عادل شدی جایزه، پولی که میگیری حلاله، ثوابم داره. اما اگر رفتی اجیر والی جائر شدی حرامه، پولی هم که میگیری حرامه، هر تقویتی و هر معونهی نسبت به اونها حرامه. پس نتیجه این شد که این قسم ولایات داخل در قسم چی قرار میگیره؟ اجارات قرار میگیره. پس چرا امام علیه السلام آمده این رو جدا قرار داده؟ زهما کذا این قسم حالا اجازه بدید من اشکال دارم میگم، بگذارید بعدم جواب بگم، اگر جنابالی جواب اضافه هم داشتید بفرمایید ما استفاده کنیم. قسم دومش قسم صناعاته. خب در باب صناعات این صناعات رو هم میشه برد توی همون تجارات، که در کدام صنعتی. خب تعبیری که در بیان این مستشکل بزرگوار وجود داره این است که در صناعات مراد چیه؟ آیا در اینجا مراد خود ذات صنعته مثل خیاطت؟ خب ذات صنعت این خودش یک موضوعی از موضوعات خارجیه است. او به عنوان معایش العباد که مقسم در روایته نمیتونه واقع باشه. اگر مقصود کسیست که دارای این صنعته، یعنی کسی که خیاطت بلده، خب کسی که خیاطت بلده میره خودش اجاره میده. خیاط، دنا، کسی که رنگرزی بلده یا کارهای دیگه، میره خودش رو اجاره میده برای دیگری بنایی میکنه. پس داخل در قسم اجارات قرار میگیره. پس اشکال سوم این است که این تقسیم در اینجا تقسیم محصلی نیست و یک تقسیم صحیحی نیست، برای اینکه قسم اول که ولایاته و قسم دیگر که عبارت از صناعاته که قسم چهارمه، این دوتا قسم را ما میتونیم بیاریم در باب تجارات و در باب اجارات. و در تکمیل اشکالشون این بیان رو در اینجا دارن که اگر کسی اصلا بیاد بگه آقا حصر در این روایت یک حصر حقیقی نیست، حصر اضافیه، برای اینکه اولا ما یه سری امور داریم که اصلا توی روایت نیامده، احیای مواد، حیازت، اینا از عناوین نیست که نه در قسم ولایاته، نه در قسم اجاراته، نه در صناعاته، نه در تجارات. لذا بیاین بگیم حصر در این روایت یک حصر حقیقی نیست، یک حصر اضافیه. فرمودن این حصر اضافی از مطالب مشهور غیر صحیحی است که علی السنت الادبا جاری شده، یعنی تو کتابای ادبیات به ما گفتن ما دو جور حصر داریم، یک حصر حقیقی داریم، یک حصر اضافی. حصر همیشه باید حقیقی باشه، حصر اضافی جمع بین المتناقضین، حصر اضافی، حصر و اضافی، این دو تا لفظ معناش جمع بین متناقضین، اضافی نه حصر نیست، خود حصر نه حصر هست. لذا گفتن اگر کسی هم بگید حالا در اینجا امام علیه السلام در مقام حصر حقیقی نبودن، یک حصر اضافیه، اصلا حصر اضافی یک مطلبی است که هیچ پایه و اساسی نداره و در کتب ادبیات علی السنت الادبا بیشتر این شایع و رائج شده. این خلاصه اشکال سوم. حالا ببینیم آیا از این اشکال ما میتونیم جواب بدیم یا نه. اما این قسمت از کلام که ما بیاییم مسئله ولایات رو بیاریم در باب اجاره، اگر در این روایت و در متن این روایت دقت فرموده باشید، در باب اجاره، اجاراتی که در اینجا ذکر شده، اون چه که مهمه این است که چیو انسان میتونه اجاره بده. اجاره بده انسان خودش رو، مایملکش رو، دابش رو، صوبش رو، اینا معنی نداره. در اجارات متعلق این است که چه چیزی قابلیت اجاره دادن رو داره. اما در باب ولایات بحث از اجاره نیست اصلا، در باب ولایات این است که معونه کدام والی، تقویت کدام والی جایزه، کدام والی جایز نیست. حالا اگر یک کسی تبرعات بخواد برای والی کار بکنه، تبرعات بخواد برای والی کار بکنه، اصلا بحث اجاره وجود نداره. این در کدام قسمت این روایت باید قرار بگیره؟ اون چه که در باب ولایات ائمه میخوان بگن یک ملاس این است که انسان در کاری که میخواد انجام بده، الان یک کسی هست که اموالی هم داره، اصلا نیازی به این که بره کارگری کنه نداره، اما میاد برای والی هم کار میکنه تبرعاً. ما از کجا بفهمیم این کاری که داره برای والی میکنه حلال یا حرام؟ ملاکش رو امام فرموده، ملاک این است که اگر طرف ما والی عادله جایزه، اگر طرف ما والی عادل نیست جایز نیست. تقویت، معونه، کمک کردن، تبرعاً انسان بخواد کار بکنه. لذا خیلی روشنه که اصلاً این قسم ولایات در قسم اجارات داخل نیست. حالا اگه بعضی مواردش هم داخل باشه، باز عرض کردیم در قسم اجاره از این نظر که چی میتونه اجاره داده بشه، اما در قسم ولایات از این نظر هست که انسان از نظر والی و از نظر اینکه اجیره برای چی میخواد بشه مد نظر قرار گرفته. لذا این اشکال اشکال واردی نیست. اما این که فرمودن صناعات رو هم باید در قسم اجارات قرار بدیم، اونم باز مطلب درستی نیست. در باب صناعات بیشتر بحث آلات مطرحه، چاقو، نیزه، آلت تصویر، آلت صنم، آلت شرک، آلت کفر، هر چیزی که یست و علیه الاله و نیاز به یک کسی داره که او رو بسازه. بحث تعلیمش مطرحه، بحث تعلمش مطرحه، اونجا دیگه بحث اجاره این هم اگرم بیاد عمدتاً بحث تعلیم و تعلم و ساخت و نگهداری و این چیزا اینا مطرحه. حالا اگر یه صنعتگری خودش هم بخواد اجاره بده، او مانعی نداره، ولی اونی که محط نظره چنین چیزیه. بنابراین بله؟ نه، اصلا بحث ساخته، بحث ساخت. الان یک کسی میخواد آلت صنم رو بسازه، اینو کجاش میره تو باب تجارت بود؟ میخواد بسازه، نمیخوادم بفروشه اصلا، میخواد بسازه نگه داره. میخواد بگیم آیا میخواد مجسمه رو بسازه، میخواد صلیب رو بسازه، ساختش، اصلا نمیخواد بره تبلیغ بکنه، ترویج کنه، فقط میخواد بسازه. این کدوم قسمت روایت دلالت داره؟ تو صناعات تعلیمش. من میخوام برم بشینم عرض میشود که یک کسی که آلت موسیقی رو داره میسازه یاد بگیرم چجور میسازه، آیا جایزه یا نه. این نمیره تو بحث اجاره که خودش یک عنوان مستقلی رو داره. بالاخره به ذهن میرسه این گونه اشکالات جلوی وسوق به صدور این مضامین که عرض کردم، این ضابطه های کلی که ما توی روایات داریم. که من تو پرانتز هم این نکته رو اضافه بکنم، یکی از نقاط واقعا ویژگی روایات ما نسبت به روایات فقهای مذاهب دیگه و اهل سنت، اینها بیشتر بر همینه. ما بگه ائمه ما یک ضوابطی رو فرمودن، ضابط گویی تا مسئله گویی خیلی فرق داره. اون کسی که انقدر احاطه داره، تسلط داره، اون میتونه بیاد یه ضابطی رو بیان بکنه، بگه کل ما فیه الفساد. اما یه آدم معمولی نمیتونه این تعابیر رو ذکر بکنه. تا اینجا روشن شد که این سه تا وجهی که برای این که بخواد جلوی وثوق به صدور این روایت رو بگیره درست نیست. یه بخش چهارم مونده، ملاحظه بفرمایید، فردا من عرض میکنم. مرحوم ایروانی فرموده بین بعضی از فقرات این روایت تعارض وجود داره. ببینیم آیا درسته یا نه. صلی الله علیه و سلم.